به راستی روزگار بدی بود. تو می‌خواستی بروی و هنگامی که به شدت در تنگنا و فشار قرار گرفتی، قصد بازگشت کردی. اما همه چیز چنان که انتظار داشتی پیش نرفت. با وجود تمام هوشیاری‌ها و تصورات، اوضاع به نحوی اسرارآمیز و دردناک در هم ریخت. تو رفتی. هنگام رفتن کسی تو را در آغوش نگرفت و هنگامی که بازگشتی دیگر کاملا بیگانه بودی. پدر، مادر، خانه و روستایت همانها بودند، اما به نحو عجیبی برای هم بیگانه شده بودید. مادرت تو را با عشقی خاموش در آغوش گرفت و بعد هم پدرت. تو بوی آنها را استشمام کردی، همان بو و عطر پدر بزرگا، بوی تمام نیاکانی که هرگز آنها را ندیده بودی، همان بویی که همواره نگران آن بودی که وجود تو را هم در بر گیرد، همان بوی نمدار و بیمزه صابون مارسی، بوی شعله هیزم، بوی عرق سرد، اتکلون و بدن خسته‌ای که حتی دوش روزانه و مالش لیف زبر هم نمی‌توانست آن را از بین ببرد، همان بویی که از مدت‌ها قبل سراسر خانه را فرا گرفته بود، بوی پیری و مرگ، بوی کسی که قبلا آنجا بازی می کرده است. اما این بو دیگر باعث ترس تو نبود، چون آنجا دیگر خانه تو نبود و وقتی نوبت تو هم برسد، این بو در اطرافت پرسه می زند و در نهایت از بین می رود، زیرا این بو دیگر نمی تواند تو را بشناسد و کسی را بیابد تا قانون گذار را اجرا کند. هنگامی که مادرت دست زخمیت را نوازش داد و احوالت را پرسید، تو دستش را با آرامی گرفتی و بعد از زمانی طولانی او را در آغوش فشردی. عطر موهایش را این بار بدون ناراحتی احساس کردی. گویی دیگر این زن مادرت نیست، بلکه زن سال خورده و بیگانه است که مستحق ترحم توست. بعد تو در دهکده قدم زدی و به یاد آوردی که این روستا چقدر با آن دهکده‌ای که برای آخرین بار دیده بودی یکسان است و تغییری نکرده. اما این بار دیگر این تو هستی که غریبه ای. به جلو خانه ژان دو رسیدی. پدرش را دیدی که با وجود هوای سرد در حیاط ایستاده بود، سیگار می‌کشید و به دره مه‌آلود می‌نگریست. خورشید در افق دریا غروب می‌کرد. او حتی سرش را به طرف تو بر نگرداند. فکر کردی تو را ندیده است. به او خیلی نزدیک شدی و صدایش کردی. گفتی آقای پرتی، آقای پرتی. اما او که همچنان به دور دست نگاه می کرد، سرش را بر نگرداند. گفت من کینه‌ات را به دل ندارم. برایت آرزوی بدبختی نمی کنم. پسر من همیشه خودسر بود. از کودکی همین طور بود. مرگش تقصیر کسی نیست. اما حالا ترجیح می دهم فکر کنم که تو هم با او مرده ای. باید این مطلب را بدانی و به همین دلیل است که با تو صحبت کردم. اما بعد از این دیگر هرگز با تو صحبت نخواهم کرد و نمی خواهم هیچ چیز درباره تو بشنوم. نمی خواهم هیچ وقت چشمم به تو بیفتد. برای احترام به خواستهش، آهسته و بدون صدا، انگار که مرده ای را ترک می کنی، دور شدی و در نور شامگاه به راحت ادامه دادی. صدای زنگوله ای را شنیدی که به تو نزدیک می شود. سگی چشمان وحشت زدهش را به تو می دوزد و دمش را تکان می دهد. برای اینکه نوازشش کنی، بدنش را خم می کند. همچنان بدون اینکه به کسی برخورد کنی، به راحت ادامه دادی. روی دیواره سنگی نشستی. دیگر شب شده است. به سیاهی خانه ها می نگریستی. کرکره پنجره های اتاق های سرد بسته شده است. از خلال برخی پنجره های غم‌زده نوری دیده می شود. صدای آرام زنگوله‌ای در طول شب به گوش می رسد و سگ بار دیگر پیدایش می شود. لحظه ای دور خودش چرخ می زند و با کمی ترس به تو نگاه می کند. از بیم کتک خوردن می لرزد ولی به تو نزدیک می شود. وقتی که نوازشش می کنی ناله می کند. جلوی پایت دراز می کشد و دستت رو می لیسد. یادت می آید مدتها قبل احساس می کردی اینجا هنوز خانه‌ات است. شکوه می کردی که این دهکده مثل بیابان خلوت و خالی است. اما اشتباه می کردی. بیابان این چنین نیست. زمانی آدم ها به بیابان می رفتند تا خدا را جستجو کنند. آنجا ریشه گیاهان تلخ را می خوردند تا رنج تشنگی بکشند. خود را حقیر می کردند. با صدای بلند در برابر تپه های ماسه‌ای حرف می زدند و سعی می کردند با عقرب ها مأنوس شوند. از تنهایی و انزوا می گریستند. زیرا هیچ شیطانی نمی آمد تا آنها را فریب دهد و عشق و ایمان بی ثمرشان را آزمایش کند. آنها خدا را پیدا نمی کردند. آنها چیزی جز بزرگی روح و روان نمی یافتند. از نظر آنها خدا همان وسعت روح و روان بود. شاید من هم یکی از کسانی بودم که با این شیوه در جستجوی خدا بودند. دیگر چیزی به یاد نمی آورم، اما می دانم بیابان یا کویر چیست. ولی اینجا بیابان یا کویر نیست. سکوت، اندوه و دلتنگی برای کویر بودن کافی نیست. آنجا در آن گورستان کسی دنبال خدا نبود و یک روز تو به این موضوع پی بردی. روزی که در ورودی منطقه سبز ایست بازرسی از گرما کلافه شده بودی و در جلیقه ضد گلولت عرق می‌ریختی. تو آنجا با ژاندو و جوانی از سرب همراه بودی.